بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مربوط به فلسفه تطبیقی به سرفصل جبر و اختیار رسیدیم. خدمتون عرض کردیم که این مسئله جبر، اختیار، آزادی از جمله مسائلی است که مخصوص اندیشه در واقع اسلامی نیست، بلکه در میان اندیشمندان غربی هم دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده. گزارش اجمالی از دیدگاه‌های رایج در غرب را خدمت شما عرض کردیم، بعد وارد حوزه اندیشه اسلامی شدیم. اصطلاحات جبر، تفویض، بین الامرین، آزادی و امثال اینها رو خدمت شما توضیح دادیم، معنا کردیم. پس از بحث مفهوم شناسی بنابر این شد که وارد دلایل ابطال جبر بشیم. دو دلیل از دلایل ابطال جبر را که یکی مبتنی بر اصل علیت بود و دیگری مبتنی بر در واقع توالی فاسده‌ای که جبر دارد، این رو خدمت شما عرض کردیم. دلیل سوم ماند که این جلسه خواهیم گفت و بحث ابطال تفویض و اثبات بین الامرین. دلیل سوم که این هم در عین استحکام ساده هست و می شود برای همه این دلیل رو تبیین و تقریر کرد، مبتنی بر خیر محض بودن خداوند متعال است. خب قطعاً کسانی که وارد حوزه جبر و تفویض میشن، به ویژه در حوزه اندیشه اسلامی، پیشفرضشون اینه که وجود خدا را پذیرفتن. حتی در اندیشه غربی هم همینه. اگر کسی وجود خدا را نپذیرد، اصلا وارد حوزه جبر و تفویض نمیشه. بله، ممکنه یه گرایش های فکری ما در غرب داشته باشیم که اینها بدون اینکه خدا رو میپذیرن، خودشون رو جبری بدانند و جبری بنامند، با این توضیح که آقا ما محکوم و مجبور هستیم به قوانینی که در عالم طبیعت هست. یعنی فراتر از قوانین موجود در عالم طبیعت نمیتونیم کاری بکنیم. و ممکنه کسی این حرفو بزنه ولیکن باور به وجود خدا نداشته باشه. ولیکن عمده شبه کنندگان و کسانی که وارد بحث جبر و تفویض میشن، چه اونهایی که شبهه کردن و چه اونهایی که میخوان پاسخه به شبهه بدن، در فضای این بحث رو مطرح میکنن که اعتقاد به خدا دارن و در واقع میخوان ارتباط میان اراده انسان و اراده خدا رو بحث بکنن. اونهایی که جبریان میگن آقا خدا همه کاره هست، انسان هیچ کاره. اونهایی که مثلا تفویضی هستن میگن انسان همه کاره هست، خدا هیچ کاره. یک گروه هم که بین الامرینن، گفتیم در اندیشه اسلامی که شیعیان امامیه یا حتی شیعیان به معنای عامش باشن و اینها در واقع از تعالیم اهل بیت علیه السلام بهره بردند، از اون روایت معروف لا جبر ولا توفیض بل امر بین الامرین، و یک دیدگاه بین الامرینی رو برگزیدند. دلیل سومی که این جبر رو باطل میکنه، در واقع مبتنی بر خیر محض بودن خداوند متعال هست. کسی که وجود خدا را پذیرفته و کامل مطلق بودن خدا را پذیرفته است، معنیش اینه که چنین فردی در واقع میپذیرد که از خدا که کامل مطلق است جز کمال سر نمیزند، چون همیشه فاعل با فعل خودش باید سنخیت داشته باشه دیگه. از ناقص نقص سر میزند، از کامل کمال، حتی از اون موجوداتی که در یک کمالاتی دارن یک نقصایی دارن، کمال از اون حیثیت کامل بودنش سر میزنه و نقص از اون حیث ناقص بودنش سر میزنه. در مورد خدا که هیچ جهت نقصی در او راه ندارد، کامل مطلق است، پس هیچ فعل ناقص و در واقع شری از او صادر نخواهد شد. لذا اگر وجود خدا را به عنوان موجودی که واجب الوجود به ذات است، کامل مطلق است بپذیریم، لازمه چنین پذیرشی این هست که خداوند خیر محض است و از او جز خیر صادر نخواهد شد. مؤیدات قرآنی و روایی هم دارد. مؤید قرآنیش رو ظاهرا همه حفظید. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر حسنه و خوبی هست از سوی خدا به تو میرسد و هر چه بدی هست از خودت هست. من نفسک، سیئه به خودت منسوب است، حسنه به خدا منسوب است. البته معنیش این نیست که حسنه به خودت منسوب نیست، نه، حسنه هم به خودت منصوبه، منتها آنچه که شایسته و سزاور است به خدا نسبت داده بشه به صورت یک رابطه طولی که حالا توضیح خواهم داد، اون حسنه هست. یعنی خداوند متعال اگر بنا باشد موفقیتی در انسان ایجاد بکنه و به انسان توفیق بده، توفیق خدا و و موفقیتی که او میدهد در مسیر خیر خواهد بود، نه در مسیر شر. آنچه که از طریق شر برای انسان اتفاق میفته، اینها در واقع معلول سوء اختیار خود انسان هست. لذا اگر خداوند متعال کامل مطلق باشد، خیر محض خواهد بود، و اگر خیر محض باشد، جز خیر از او صادر نخواهد شد. پس اگر بنا باشد ما مجبور باشیم، چه بهتر، ای کاش که مجبور باشیم. چون وقتی مجبور باشیم، معنیش اینه که عنان اختیار از کف ما ربوده شده و در دست دوست قرار داده شده است. به قول شاعر میگه تا چه گویی اختیار است اختیار است اختیار، اختیاران به که باشد دست یار. ای کاش که من مجبور باشم. اگر من مجبور باشم و خدا همه کاره من باشد و من هیچ کاره باشم، چون او خیر محض است، مرا جز به مسیر خیر رهنمون نخواهد شد، مرا جز به سمت بهشت سوق نخواهد داد. بله، غیر از اینه قطعا خیر. ولیکن میبینیم که اکثر انسانها در مسیر شر قرار دارن. به تعبیر قرآن خطاب به پیامبر میفرماید و ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. خیلی جالبه، میگه اگر ای پیامبر، اگر اکثریت افراد روی زمین را، روی کره زمین را پیروی کنی، تو رو از راه خدا گمراه خواهند کرد. یضلوک عن سبیل، یعنی چی؟ یعنی همیشه اکثریت موجود بر روی زمین اهل باطلند، اهل حق همیشه تعدادشون اندک بوده. این نص آیه قرآن هست. لذاست که خیر محض بودن خداوند متعال نشان از این دارد که هم در واقع از او جز خیر صادر نمی شود، و اگر ما مجبور باشیم همه باید بهشتی می بودیم، در حالی که اکثریت در مسیر بطلانند و چه بسا منحرف. حالا این معنیش نیست که لزوما در آخر هم اهل عذاب ابدی خواهند بود، ولیکن حداقل میشه گفت که اهل حق به اون معنا کامل هم نیستن. لذاست که از اینجا این نتیجه گرفته میشود که ما مجبور نیستیم. اصلا ای کاش مجبور باشیم. اگر مجبور باشیم که همه بهشتی خواهیم بود. به قولی میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. رشته گردن نه از بیمهری است، رشته عشق است و بر گردن نکوست. و اگه من مجبور باشم تمام دیگه. در دعای ابو حمزه سومالی هم میخوانید خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد ولم یزل ولا یزال ملک کریم. خیر تو از سوی تو به ما میرسد و از طرف ما شرنا الیک صاعد، خیر تو بر ما نازل میشود، شر ما بر تو صاعد میشود، صعود میکند. یعنی خیر رو به خدا نسبت میده، شر رو به خودش. ولیکن تو پیوسته پادشاه کریمی، یعنی با کرمت با بندگان خودت برخورد میکنی، نه با عدلت. اگر با عدل بنا بود برخورد بکنه، به قول خود قرآن هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمیماند. بله، در قرآن داریم که خدا لو اخذ الله، اگر خدا بخواد مردم رو به گناهانشون بگیرد، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین باقی نمیماند. عذاب باید نازل بشه، همه رو بشورد ببرد. همین الان که جریان کرونا اتفاق افتاده، به نظر شما چند درصد از مردم تنبه پیدا کردن و توجه به سوی خدا پیدا کردن؟ از مردم دنیا منظورم ها، نه لزوما ایران، کلا از مردم دنیا چند درصد می تنبه پیدا کردن و توجه به خدا پیدا کردن که نکنه این عذاب الهی باشد، نکند خدا میخواهد بشر را متوجه خودش بکنه و از اون خواب غفلت و اومانیستی، نگاه انسان محوری، انسان مداری خارج بکنند. او غرور علمی که دامنگیر بشر شده، تا پیش از این، پیش از کرونا میگفت علم ما همه چی رو میتونه درست کنه، علوم تجربی مشکلی نیست که نتواند حل کند. بحث میکنید علمی بحث بکنید، غیر علمی بحث نکنید، مباحث معنویات غیر علمی است، اینا خیلی نمیشه روش حساب باز کرد. بعضا میگفتن اینا خرافات است. حالا بفرمایید بیان جمعش کنید با همون علمتان دیگه. یک سال است این چی شده، هنوز واکسن دارن درست میکنن، تازه به موفقیت رسیدن، اونم تازه جهش‌های در واقع ویروسی اتفاق میفته، معلوم نیست اون واکسن ها هم اصلا کارایی داشته باشن، تاثیرگذار باشن یا نه. ببینید یه دونه ویروسی که کل دنیا رو درگیر کرده، چند نفر ما داریم؟ بازم خدا خیر بده آل فرعون را. آل فرعون در قرآن جالبه، داره که وقتی ما به اینا رو به بلایا و اینها مبتلا کردیم، بعد اینها وقتی به بلایا مبتلا میشدن، اون بلایا عجیب و غریب، می اومدن پیش حضرت موسی میگفتن به خدایت بگو که این بلا رو از ما بردارد، ما به تو ایمان میاریم. ولی همین اندازه عقلشون شعورشون میکشید که نکنه این بلیه و بلا از سوی خداست به دلیل گناهان ما. لذا می اومدن پیش حضرت موسی میگفتن بگو رفع کنه، یعنی باور داشتن به خدا. ولیکن اون شهوات و رفاه طلبی ها و جاه طلبی ها مانع از این میشد که به مقتضای اون اعتقاد حقشان عمل بکنن. ولیکن الان شما بعضی از افراد رو میبینید که الان نماز که نمیخواند هیچ، اصلا به ذهنش هم به متخیلش هم خطور نمیکنه، نکنه خدا داره ما رو مثلا تنبیه میکند در اثر گناهان. تازه بگیم ممکن الان بخندم بره، یه چیز عجیبیه ها. یعنی آخرالزمان، این روایاتی که در باب آخرالزمان آمده که مردم صبح مؤمن است شب میاد کافر میشه، شب مؤمن است صبح از خواب بیدار میشه کافر است، یعنی صبح رو صبح میکند داخل در صبح میشه در حالی که کافر شده است. خیلی عجیبی روایات، خیلی عجیبه. یعنی اینها رو نباید خیلی به سادگی از کنار این روایات گذاشت. لذا خدا خیر محض است، از او جز خیر صادر نمیشود. اگر هم احیانا یک خیزی از او میرسد به صورت بیماری و بلا، این ظاهرش ممکنه نقمت باشد، شر باشد، ولی باطنش خیر است و رحمت، چون همین بلاها سبب تنبه، سبب ارتقاء درجه انسان رو فراهم میکنن. در واقع داریم در روایات که هر چقدر بلا بیشتر بشود، به همون اندازه اگر گناهی بر گردن انسان باشه، از در واقع اون میشه کفاره گناه، و اگر گناهی بر گردن انسان نباشد میشه ارتقاء درجه. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. خب این سه تا دلیلی که خدمتون عرض کردیم نشان از این دارد که در واقع این نظریه جبر باطل هست. بله، این نظریه جبر چیه؟ نظریه باطل است. حالا نظریه تفویض رو هم خدمتون عرض بکنیم. در نظریه تفویض که بطلانش و ابطالش بسیار ساده تر هست، چگونه گفته می شود؟ البته من یک در بخش جبر یک پاسخ دیگرم بگم مربوط به علم. اگه یادتون باشه جلسه پیشین خدمتون عرض کردم که شبهه جبر از دو راه مطرح میشه، یکی راه خالقیت هست و دیگری راه علم ازلی. راه خالقیت که میگن آقا همه موجودات، ذات، صفات و افعال همه موجودات من جمله انسان ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی باید به خدا برگرده، واجب الوجود بازگردد تا دور و تسلسل لازم نیاد. خب یکی از ممکن الوجودها صفات و افعال انسان هست، یعنی افعال ما هم باید به خدا برگردد و این چیزی جز جبر نیست که خدمتتون عرض کردم این به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام کلمت و حق یراد و به باطل، سخن حق است ولی اراده باطل شده، یعنی حرفو درست نفهمیدن، نحوه بازگشت افعال و صفات و ذوات رو به خداوند متعال درست متوجه نشدن. من یه سوال میپرسم، حالا نمیدونم جلسه پیشین گفتم یا نه، حالا تکرار میکنم اگه گفته باشم، مگر ما نمیگیم ذات همه موجودات ممکن الوجودن؟ بله، و هر ممکن الوجودی باید به خداوند متعال برگرده. چرا؟ آیا معنای این که میگیم ذات انسان و وجود انسان بازگشت به وجود خدا دارد، آیا معنیش اینه که انسان موجود نیست؟ آیا از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم میاد؟ آیا معنیش اینه که انسان موجود نباشد؟ یا نه، ربطی به این مسئله ندارد، وجود انسان به وجود خدا باز میگردد، در این حال موجوده. حالا به جای وجود اراده بذارید، این که گفته میشه یکی از اوصاف انسان مثل اراده به اراده خدا باز میگردد و رابطه طولی است که حالا در بحث بین الامرین بیشتر توضیح خواهم داد، آیا معنیش اینه که انسان اراده ندارد؟ چطور بازگشت وجود انسان به وجود خدا به معنای سلب وجود از انسان نبود؟ پس قطعاً بازگشت اراده انسان به اراده خدا هم به معنای سلب اراده از انسان نخواهد بود. بنده تو تحلیل جبر همین رو خدمت شما توضیح دادم که لازم بیان جبر عدم الاراده است، یعنی جبر در جایی معنا دارد که اراده‌ای در کار نباشد. بله، اراده‌ای در کار نباشد، نه اینکه اراده‌ای باشد ولیکن بنده در اراده خود مستقل نباشد، تابع باشد. بله، تابع بودن اراده برابر با سلب اراده که نیست، تابع بودن اراده به معنای وجود اراده است، ولیکن این اراده مستقل نیست. چرا؟ چون انسان واجب الوجود که نیست که در صفات و ذات و افعالش مستقل باشد. نه انسان همه ممکن الوجودها چون ممکن الوجودن هیچ استقلالی در ذات و صفات افعال ندارن، ولی استقلال نداشتن به معنای تبعیت محض که نیست، یعنی به معنای جبر که نیست، تابع از خودش مؤثره ولیکن تابع. حالا در بین الامرین بیشتر توضیح خواهم داد. حالا علم ازلی رو چطور جواب بدیم؟ غیر از این دلایلی که خدمت شما عرض کردیم و به صورت مطلق جبر رو باطل می‌کرد، دیگه تفاوتی نمی‌کنه. شما وقتی ریشه جبر رو زدید چه فرقی دارد که جبر از راه علم ازلی مطرح بشه شبهش یا از راه خالقیت مطرح بشه؟ تفاوتی نداره. چه از راه خالقیت مطرح بشه چه از راه علم ازلی مطرح بشه، ریشه رو زدید دیگه، آقا جبر نیست. در اونجایی که شما علم ازلی رو مطرح می‌کنید، به قول خیام میگه من میخورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خب این که این میگه خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، پس شمر مجبور بود که شمر شود، اینها توهم جبر است. وقتی برهان بر ابطال یک مسئله اقامه شد مثل جبر، دیگه اگر شما بیایید علم ازلی را به معنای جبر بگیرید، این میشه توهم جبر، چون قبلا ریشه جبر رو زدید. حالا برای اینکه درصد اقناع کنندگی در مخاطب بالاتر برود، یک جواب دیگری هم برای این شبهه جبر از راه علم ازلی مطرح میکنیم. ببینید، گفتند، این جواب معروف مشهور بین متکلمان هست که آقا ما دو مدل میتونیم این قضیه رو تبیین بکنیم. این بحث رابطه علم ازلی و سرنوشت انسان رو میشه دو مدل مطرح کرد. یک، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، چه بخواهد و چه نخواهد. این یک مدل. دو، خدا میدانست شمر شمر خواهد شد اگر بخواهد. این دوتا با هم متفاوتن. یعنی این اراده و اختیار انسان متعلق علم خداست. علم خدا تعلق گرفته است به اینکه شمر شمر خواهد شد اگر بخواهد و اراده بکند، نه اینکه شمر شمر خواهد شد چه بخواهد چه نخواهد. اگه اینو بگی، خب همه اون اشکالاتی که در بحث دلایل جبر گفتیم مطرح میشه. اون که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر آنگونه که توی پیرمرد میگی باشد، لازمش اینه که ارسال رسول و انزال کتب آسمانی لغو باشه. خب نعوذ بالله، ما میشیم مسخره خدا. خدا از اون ور 124,000 پیغمبر فرستاده که فلان چیز را باید انجام بدید، فلان چیز را نباید انجام بدید، بایدها و نبایدها تعیین کرده، ولیکن هیچ آزادی و اختیار به ما نداده. خب برای چی 124,000 پیغمبر نازل کردی؟ خنددار نیست؟ آیا بر حکیم سزا و شایسته است چنین کاری انجام بده؟ این کار رو یه نفر آدم معمولی ناقص العقل با ما انجام بده، 1000 تا فحش بهش میدیم. حالا در مورد خدای حکیم مثلا این رو میخوایم مطرح کنیم؟ خب مشخصا این گونه نیست. پس میشه توهم جمع. پس این که میگیم خدا علم دارد که فلانی فلانی خواهد شد، خدا علم دارد که فلانی با اراده و اختیار خود فلانی خواهد شد. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که ممکنه سوال بشه، خب خدا از کجا میدانست که طرف این گونه خواهد شد؟ اگر سرنوشت 100% انسان دست خدا نیست و انسان هیچ کاره نیست، پس خدا از کجا میدونست این رو؟ جوابش در بحث‌های فلسفی هست. جوابش اینه که خداوند متعال چون علت هستی بخش موجودات من جمله انسان هست، این علت هستی بخش به تمام زوایای وجودی معلول خودش آگاهی داره. و شما میدونید علم به علت هستی بخش مستلزم علم به معلوله. اگر کسی علم به علت داشته باشد، قطعا علم معلول هم خواهد داشت. اگر شما بدانید که مثلا آتش چیست و چه ویژگی‌هایی دارد، قطعا خواهید دانست که اگر آتش موجود باشه، گرما و روشنایی هم خواهد بود. این همون برهان لمیست دیگه. به راحتی ذهن از شناخت علت میتواند به معلول پی ببرد. بله، غیر از اینه؟ در اینجا هم همینه. علت هستی بخش خداوند متعال، ذات خدا علت هستی بخش موجوداته. خدا علم به ذاتش، یعنی علم به علت هستی بخش دارد، پس خدا علم به معلول ها خواهد داشت. این مسئله فقط در مورد خداوند متعال نیست، در مورد انسان هم مطرح این قاعده. مگر نه این است که الان دانشمندان علوم تجربی، کیهان شناسان دقیق میتونن خسوف و کسوف رو مشخص بکنن، زمانش رو، مکانش رو، دقیقه و ساعت و ثانیهش رو، بعد درصد ماه گرفتگی در کدامین منطقه جغرافیایی به چه اندازه خواهد بود، همه اینها رو تا ثانیهش میتونن اینا پیش بینی بکنن. بعدش حتی میتونن بگن 4 سال بعد این اتفاق خواهد افتاد مثلا. حالا ما باید ببینیم اینا خدا نه دیگه، اینا چه جوری پیش بینی کردن؟ پیش بینی قطعی، چون علم به علل پدیده داشتن، پدیده خسوف رو میشناختن، عللش رو میدانستن چیست، محاسبات انجام دادن، آمدن پدیده خسوف رو پیشبینی قطعی کردن، پیشگویی قطعی کردن. و وقتی بشر با علم به علل حوادث میتواند حوادث رو پیشگویی قطعی بکنه، خدای بشر به طریق اولا میتواند. حالا وقتی مثلا یک کسی میاد میگه خسوف و کسوف اتفاق خواهد افتاد، آیا معنیش اینه که خسوف و کسوف مجبورن اتفاق بیفتن؟ یعنی خسوف ماه گرفته که حتما باید بشه، امکان نداره خلاف این اتفاق بیفته؟ کی گفته اینو؟ به دانشمند بگید ببینیم، میگه نه، ممکنه شرایط تغییر کنه، این پدیده خسوف آنگونه که ما پیش بینی کردیم اتفاق نیفته. بله، یعنی این در مورد خدا اینجوری نمیشه گفت، ولی در مورد این مدلی میگیم ممکنه انسان شرایط رو به نفع خودش چی کنه، تغییر بده. تو بحث شب قدر هم داستان همینه. اینکه گفته میشود مقدرات انسان در شب قدر نوشته میشود، معنیش این نیست که براش سرنوشت انسان رو مینویسن تا سال بعد بعدی هیچ کاری نمیتونه بکنه، دیگه تغییر سرنوشت نمیتونه بده. نه خیر، تقدیراتی که در شب قدر برای انسان نوشته میشه متناسب با حال فعلی انسان هست. بله، حال فعلی انسان، یک انسان با اعمال و رفتاری که از خود نشان داده یک شرایطی را در خود پدید آورده، این انسان با این شرایط فعلی که وارد شب قدر میشود یک لوازمی داره، یه پیامدهایی داره، این کارهای خوب یا بدی که انسان کرده یه پیامدهای تکوینی دارد، آثار ما تقدم و ما تأخر دارد، بفرمایید آثار وضعی دارد. و اگر در این حالت فعلی کسی بخواد سرنوشت این انسان رو بنویسه، میگه این با این شرایط که الان دارد سال اگر شرایطش تغییر نکنه سال دیگه این گونه خواهد شد. حالا اگر آمدیم و شرایط رو تغییر داد، بله، الدعاء يرد القضاء ولو يبرم ابراما، روایت دعا قضا را رد میکند اگرچه محکم شده باشد محکم شدنی. دعا کرد شرایط را به نفع خودش تغییر داد، یا نه گناه کرد شرایط را به ضرر خودش تغییر داد، خودش سرنوشتم تغییر خواهد کرد. اصلا نظریه بدا همینه دیگه، اعتقاد به بدا که در روایات بسیار روش تاکید شده و در یک روایتی هست که خداوند متعال امام ائمه علیهم السلام میفرمایند که خدا هیچ پیامبری را نفرستاد جز به چند چیز از او اقرار محکم گرفت، اعتراف گرفت، یکیش بدا بود در برابر اون دیدگاه یهود که به خدا میگفتن ید الله مغلوله، دستای خدا بسته است، یعنی نمیتونه تغییر بده، هر نقشه‌ای که قبلا ریخته همینه. بعد در قرآن آیه نازل شد که غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، دستای خودشون بسته است، لعنت شدن به خاطر این حرفی که زدن. بدا اشاره دارد به آیه 39 سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هرچه را بخواهد محو میکند، هرچه را بخواهد اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست. این محو و اثبات همینه دیگه. یا در اون آیه دیگه میفرماید که لا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد جز اینکه اونا خودشون با اعمال خودشون سرنوشت خودشون تغییر بدن. یعنی این خود انسان است که شرایط را به گونه ای رقم میزند که در شب قدر فلان مقدرات برایش تعیین میشود و تا سال دیگه فرصت دارد با تغییر شرایط مقدراتی که تعیین شده را تغییر دهد، یا به ضرر خودش یا به نفع خودش. اینا رو باید قشنگ متوجه شد. بعضا اینا رو میان به معنای جبر میگیرن، چون بحث قضا قدر، جبر و تفویض یا بین الامرین درست جا نیفتاده است. پس نظریه جبر با این بیانات باطل شد. حالا نظریه تفویض رو چطور باطل میکنیم که خیلی ساده هست و در فلسفه هم خوانده اید؟ این نظریه تفویض میگه که انسان در آثار و اراده و افعال خودش مستقل از خداست. یعنی انسان همه کار است، خدا هیچ کاره. نقد اساسی که به این نظریه میشه همین ممکن الوجود بودن انسانه. اگر شما بگید انسان ممکن الوجوده، این ممکن الوجود فقط در ذات انسان که نیست، هم ذات انسان ممکن الوجوده، هم صفات انسان ممکن الوجوده و هم افعال انسان ممکن الوجوده. لذا انسان نه در ذاتش، نه در صفاتش و نه در افعالش نمیتونه مستقل از خدا حیات و وجودی داشته باشه. پس اینکه ما بیایم انسان رو طوری فرض کنیم که مستقل از خدا داره اراده میکند، مستقل از خدا افعالی انجام میدهد، آثاری از این صادر میشود، این با ممکن بودن انسان منافات دارد. پس نظریه تفویض با این اصل بدیهی فلسفی ابطال میشه. این دیگه راحت تر از اون نظریه در واقع جبر است. به بیان دیگر، نظریه تفویض چیزی جز شرک جلی نیست. وقتی شما آمدید گفتید من مستقل، خدا هم که مستقله، دو تا مستقل در عرض هم فرض میکنی، یعنی خدای مستقل و منی که مستقل هستم، و این میشه همون شریک خداوند متعال، شریک الباری، که در واقع شرک جلی هست و گناهش به اندازه است که اگر عالمن آمدن کسی چنین چیزی را بگوید، حتی در قرآن در داریم آیه‌ای که اصلا گناهش آمرزیده نخواهد شد اگر عالمن آمدن بگه و هم خودش رو منحرف کنه هم دیگران رو به انحراف بکشانه. لذا نظریه تفویض هم به همین سادگی باطل میشه. جبر و تفویض که باطل بشود، نوبت میرسه به نظریه سوم که بین الامرین باشد. نظریه بین الامرین در واقع ترکیب جبر و تفویض نیست، برخلاف تصور برخی که اشتباه فکر میکنه هم جبر هم تفویض، نه، جبر و تفویض باطلند، از ترکیب دو باطل که حق متولد نمیشه. در روایت هم آمده لا جبر و لا توفیض، نه جبر است و نه تفویض، یعنی هیچ شک نیست. پس چیه؟ جبر و تفویض رو که باطل کردیم با دلایل محکم، و خیلی هم هیچ مشکلی هم نداشت، مقدماتش هم بدی بود، فقط باید تأمل بکنید. حالا بین الامرین یعنی چی؟ خدمتتون عرض کردم. ببینید دو تا کلمه رو داشته باشین، مؤثر تابع. اگر جبر باشد معنیش اینه که انسان در اراده و افعال خود فقط تابع خداست. اگر گفتید انسان در افعال و اراده خود فقط تابع خداست، این میشه جبر. اگر گفتید انسان در افعال و اراده خود فقط مستقله، یعنی تابع نیست اصلا، این میشه تفویض، کمون شرک. ولی اگر آمدید گفتید انسان مؤثر هست در سرنوشت خودش در افعال و اراده، ولیکن در مؤثر بودنش مثل خدا مستقل نیست. ما یه مؤثر مستقل در هستی بیشتر نداریم، اونم خداوند متعال. انسان مؤثر تابع است، یعنی در عین حال که در افعال و سرنوشت خودش تأثیر گذاره، در این تأثیر گذاری مثلا فرض بگیرید شعاع خورشید با خورشید است. البته مثال ها، چون دقیقا اینجوری نیست، مثال برای تقریب بزن، مثال لامپ، نور لامپ و جریان الکتریسته است. ولیکن درست لامپ تا در تأثیر روشنایی بخشی تابع الکتریسته است، ولیکن در واقع خودش هم مؤثره. اگر لامپ نباشد آیا جریان الکتریسته به صورت روشنایی ظاهر میشه؟ قطعا خیر. پس مؤثر است لامپ. لذا این بحث بین الامرین هم در دو کلمه مؤثر تابع خلاصه میشود. نکته مهمی که ممکنه توهم بشود و سبب شبهه جبر بشه و در واقع باعث بشه شبهه جبر برگردد، اینه که بعضی وقتا ما تصور درستی از مؤثر تابع نداریم. فکر میکنیم مؤثر بودن انسان به اینه که، یا بفرمایید مختار بودن و مرید بودن انسان به اینه که حتما مستقل از خدا باشد، در حالی که این غلطه. اونی که جبره اینه که اصلا انسان اراده نداشته باشد، یا اگر اراده ای دارد اراده ظهوری نداشته باشه. به تعبیر دیگر در صورتی میتوان جبر را اطلاق کرد که مؤثر بودن را ما از انسان سلب بکنیم. و اگر مؤثر بودن را از انسان سلب بکنید، باید بپذیرید که بود و نبود انسان در صدور فعل تأثیری نداره. شما مگه نمیگید من مؤثر نیستم؟ خب اگر مؤثر نیستم، حرف زدن من نباید وابسته به من باشد. اگر من نبودم هم باید خود حرف زدن من میبود. نمیتونیم بپذیریم؟ قطعا خیر. راه رفتن اگر من نباشم، کارهایی که من انجام میدم به منصه ظهور میرسید؟ خیر. پس من مؤثرم دیگه، بودن من مؤثره. چرا؟ چون بودن من فعل من را در پی دارد، نبودن من عدم فعل من را در پی دارد. و یعنی چی؟ یعنی مؤثر بودن که شاه خودم نداره. مؤثر بودن یعنی که اگه من باشم فلان فعل من، اراده من، صفات من هست، نباشم نیست. همین که مؤثر بودن رو بپذیری، جبر نفی شده است. چون در جبر، اون جبر باطل، اصلا شما نمیتونی بپذیری مؤثر. اصلا میگه همه چی دست خداست، تو هیچ کاری آقا، تو گمان. اون میگه که تو توهم میکنی که در واقع مؤثر. لذا بین الامرین یعنی همین مؤثر تابع بودن. لذاست که خدمت شما توضیح دادم اینکه صفات افعال و اراده ما به اراده خدا برمیگردد، معنیش سلب اراده و سلب صفات از انسان نیست. همان گونه که در مورد وجود انسان اینجوری میگه، همان گونه که از بازگشت وجود انسان به وجود خدا سلب وجود از انسان لازم نمی آید، همانطور از بازگشت اراده انسان به اراده خدا نیز سلب اراده از انسان لازم نمی آید. پس جبر نخواهد بود. حالا اگر این براهین رو هم خدمتون عرض کردیم و شما متوجه شدید، اگر احیاناً به ذهن انسان خطور بکنه که ممکنه جبر باشد، این توهم جبر است، چون برهان بر ابطالش اقام شده. این جبر نیست، همون بین الامرینه که ما توهم کرده ایم و فکر کرده ایم جبر است. این جبری نیست. و اگر گفتیم دیگه دلایل تکرار نمی کنم که اگر جبر باشد دیگه همه این ارسال رسول و انزال کتب همه لغو می شود و این با حکمت خدای حکیم سازگار نیست. پس اگر جایی احیانا به ذهن ما خطور بکند که در واقع جبر است، این توهم جبر. بله، یه مواردی در آیات روایات داریم، مثلا عبارت امیرالمومنین که میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا را شناختم هنگام شکستن عزیمت ها و نقض همت ها. اینجا خب یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال ممکن است گاهی در اراده بنده تصرف بکند و اراده او را جهت بدهد. گاهی چطور؟ یعنی چی؟ مثلا من میخوام برم یک جایی، اگر برم به اراده خودم، خب اونجا ممکنه یه بمبی گذاشتن، اون بمب منفجر بشه، من از بمیرم. ولیکن یه کار خوبی کردم، صله ارحامی کردم، خدا میخواهد عمر من طولانی باشد. بله، تقدیر الهی طولانی بودن عمر من هست. خب اونجا چیکار میکنن؟ ملائکه خداوند متعال به دستور خداوند متعال اراده شما رو جهت میدن. میبینید تا دقیقه 90 میخواستی بری یا فلان مسافرت را، یه هایی دقیقه 90 یا مشکلی پیش میاد یا مانع، یا خودت خود به خود سرد دل سرد میشی، اصلا خودم نمیدونی برای چی، حس میکنی ولکم بابا وصله کی داره، بریم فلان میشه به ما میگه چه چیزی. بعد اونجا میبینی که بله یک عامل بیرونی اومده دخالت کرده ولی خودت ممکنه متوجه. حالا اگر خداوند چنین تصرفی در اراده انسان کرد که امیرالمومنین از او تعبیر میکنه به فسخ عزیمت و نقض همت، شکستن همت ها، چنین تصرفی ممدوح است یا مذموم؟ اولا که جبر نیست. چرا؟ چون تصرف در اراده است، اراده شما رو سلب نمیکنن، ارادتون رو جهت میدن، این اولا. پس اراده هست ولیکن اراده جهت دهی شده. ثانیا این اراده که جهت دهی میشه چون از طرف خداوند متعال و او خیر محض است، قطعا این تغییر در اراده و جهت دهی اراده به نفع بنده است. این همانی است که بهش میگن توفیق اجباری، یه همونیه که بهش چی میگن؟ توفیق اجباری. چنین توفیقات اجباری نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوحه، ولیکن خداوند همیشه این کار رو انجام نمیده در مورد بندگان خاصی که در واقع مرحوم به رحمت رحیمیه خداوند متعالند اینها انجام میشود، یعنی مؤمنان خاصی که کارهای خوبی انجام دادن و خداوند متعال میخواد در واقع توفیق به اینها بدهد، حالا یا توفیق عبادت یا اینکه جلو یک شری و مفسده ای را میگیرد. لذا همه چی بسته به اراده خود انسان هست که شرایط زندگی خودش را و اعمال رفتار خودش را چگونه رقم بزند. دقت میکنید؟ این میشه اون بنای بین الامرین که در واقع برمیگرده به رابطه طولی میان وجود خدا و وجود انسان، رابطه طولی میان اراده خدا و اراده انسان. همین اندازه بدانید رابطه طولی اگر میان دو چیز باشد، خیلی مهم این جمله ها، دقت کنید، از اثبات اثر برای یکی از دو وجود سلب اثر از دیگری لازم نمیاد. مثال میزنم، مثلا خورشید و شعاع خورشید رابطه طولی دارن. میدانید رابطه طولی رو در فلسفه کجا میگن؟ اینو بگم خدمتون، شما دو تا وجود رو وقتی با هم مقایسه میکنید، یا این دو وجود رابطه علی و معلولی با هم دارن یا ندارن، خیلی ساده از دو حال خارج نیست، یا ارتباط علی و معلولی بین این دو هست یا نیست ارتباط علی و معلولی. اگر ارتباط علی و معلولی بین دو وجود باشه میگن رابطه طولیه، اگر نباشه میگن عرضی است. پس این رابطه طولی و عرضی رو برای کسی خواستید توضیح بدید، قشنگ اصطلاح رو باز کنید، بگید دو وجودی که با هم ارتباط دارن یا ارتباطشون از نوع ارتباط علی و معلولی است، یکی علت دیگری معلول، اینجا میگن ارتباط طولی یا رابطه طولی، یا نه ارتباط علی و معلولی ندارن. مثلا خورشید و شعاع خورشید ارتباط علی و معلولی دارن، پس رابطه طولی است. مجردات با موجودات مادی، مجردات مثالی موجودات مادی اگه علت هستی بخش بدانیم ارتباط طولی دارن، ولیکن موجودات مادی این کتاب با این میز اینا رابطه ارضی دارن، چون نه میز علت کتابه نه کتاب علت میزه. دقت میکنید؟ هر جا رابطه طولی مطرح میشه، اثبات یک اثر برای یکی از این دو مرتبه برابر با نفی اثر از دیگری نیست. تو مثال خورشید و شعاع خورشید برای تقریب به ذهن خدمتتون عرض میکنم، تو این مثال شما روشنایی و گرمابخشی رو هم به شعاع حقیقتا نسبت میدید، هم به خورشید نسبت میدید. هم شعاع خورشید نور میدهد و گرما میدهد، هم خود خورشید نور میدهد و گرما میدهد. آیا اگر ما بگیم شعاع در منزل ما تابیده و منزل ما را روشن و گرم کرده است، یعنی روشنایی و گرما رو به شعاع نسبت بدیم، آیا معنیش اینه که خورشید این کارو نکرده؟ یعنی منافات دارد که بگیم خورشید گرم کرده خانه را؟ خیر، بالعکس، اگر ما گرما و روشنایی رو به خورشید نسبت بدیم، آیا معنیش اینه که شعاع هیچ اثری نداشته؟ نه خیر، هر کدوم اثر دارن، منتها اثر هر یک از اینا در مرتبه وجودی خودشه. شعاع متناسب با مرتبه وجودی خودش اثر دارد، خورشید هم متناسب با مرتبه وجودی خودش. همین داستان رو در مورد خدا و خلق خدا باید پیاده بکنیم. پس اینجوری نیست که خدا بدون خلقش در مرتبه فعل بخواهد کاری انجام بده. خدا بخواد کاری انجام بده، باید خلقی را بیافریند و در مرتبه فعل به واسطه اون فعل یک کار رو به منصه زور برساند. منتها اونجا خلق رو که میآفریند، خود خلق و مخلوقات هم مؤثرند، پس اثر برای اونها هم هست. اینا رو خیلی باید دقت کرد که آقا اثبات رابطه طولی از مؤثریت میان خدا و انسان به معنای نفی مؤثریت نیست. خیلی ظریفه این، اینو باید خیلی دقت کرد، ولیکن جبر به معنای نفی مؤثریت است. به قول شاعر میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. من الان میتونم این کتاب رو بردارم از اینجا پرت کنم اونور، میتونم این کارو نکنم دیگه، اختیار از این روشن‌تر. حالا البته اون دلایل ابطال جبر رو که گفتم، افزون بر این اینا رو هم میگم که شما یاد بگیرید و هم خودتون در درجه اقناعتون بیشتر بشه، هم برای دیگران که میخواید انتقال بدید با همین بیانات انتقال بدید تا اونها هم بر درجه اقناعشون افزوده بشود. ولیکن همون براهینی که جبر و باطل میکرد، آدم رو یاد اون ضرب المثل میندازه که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، نیازی به طبیعی نبود. حالا من این رابطه طولی رو در این فایل هم خدمت شما مفصل توضیح دادم. در اراده انسان دو ویژگی مؤثر بودن و تابع بودن وجود دارند. مطالب دیگری هم اینجا هست که توضیح داده شد. خب با این بیانات نظریه جبر و تفویض باطل شد و نظریه بین العلمین اثبات شد. البته بنده چند روز پیش یک نشست علمی داشتیم با دبیران استانها و سراسر کشور، نمایندگان گروه‌های علمی آموزش پرورش معلمان، نزدیک 100 خورده معلم بودن. موضوع بحثم همین جبر و تفویض بود. اونجا مفصل کامل مطالب را گفته ایم. اون فایل را هم میتونید از کانال دین و فلسفه، اونجا گذاشتم اخیراً، از کانال دین و فلسفه اخیراً گذاشته شده دانلود بکنید و اون رو هم خودتون دوباره میتونید گوش بدید، هم میتونید در اختیار افراد دیگر قرار بدید که رفع شبهه بشه. اونجا دیگه همه مباحث در ضمن یک فایل صوتی آمده و پرسش و پاسخ معلمان هم در پایان فایل هست. تقریبا 1.5 ساعته جامعه دیگه، یک فایل جامعه. میخواین در یک فایل این مباحث رو داشته باشین و مطالب اضافی که به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده، اون فایل رو حتما از کانال دین و فلسفه تلگرام گوش بدید. حالا اگر خواستی تو ایتا هم میتونم بذارم، لیکن تو تلگرام گذاشته شده. تو گروه ایتام بنویسید براتون میذارم، اگر نیاز داشتید اونجا پیام بذارید براتون بذارم. با همین اندازه این بحث جبر و تفویض کفایت است. انشالله جلسه بعدی وارد سرفصل‌های دیگه درس خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.